بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. میلاد مبارک منجی عالم بشریت پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام و فرزند والا مقامش امام به حق ناصر حضرت ابو عبدالله جعفر الصادق بر امام بزرگوار امت و امت اشارگر امام و شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبارک باد. در پایان هفته پربرکت وحدت ابر سخاوتمندی باشیم تا بارش محبت و الفت را در پهندشت دلها ببارانیم و سنبل انسانیت را در عمق جنها برویانیم. ایجاد نعمت و قوت را پوشا باشیم و ندای نادی فاسبحتم به نعمتی اخوانا گوش جان فرا دهیم و در خاموش ساختن فریادهای نکبتبار تفرقه و تشتت که هم امت را و هم تفرقه افکن را یکجا در کام خودتیم فرو میبرد هم دست و هم داستان شدیم و تاریخمون را مروری دوباره و چند باره کنیم که ریشه شکست گذشتگان ما در چه بوده و با عبرت گرفتن از تاریخ پیشینیانمون اعتصام به حبل الله را در میدانهای گفتار و کردار جمیعا آویزه گوش ساخته و تفرقه و جدایی را فراموش. و اما نکته دیگر آن که در مقطع حساس بازسازی کشور قرار گرفتیم، تجربه تاریخی کشورهای در حال رشد جهان نشان می‌دهد که اکثراً وابستگی‌ها در چنین شرایطی برای آنها پیش آمده است. لذا تدبر، تعقل، احتیاط و استفاده از حداکثر امکانات بالفعل و بالقوه مادی و معنوی کشور شرط اساسی حفظ استقلال نظام است. در تاریخ 11 مهر ماه حضرت امام در پاسخ به نامه سران سقوبه و آقای نخست وزیر ضمن مشخص نمودن خطوط کلی بازسازی کشور مطالب بسیار مهمی را بیان فرمودند که بازنگری اونها ولو به صورت اجمال بسیار مفید است. محورهای کلی بازسازی در فرمایشات حضرت امام عبارت بودند از یک تلاشهای مربوط به رشد و توسعه کشور در زمان بازسازی، دو تقویت بنیه دفاعی کشور، سه رسیدگی به خانواده معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مسئولین جنگ تحمیلی، چهار تأمین رفاه مصری برای تمامی مردم. بسیار روشن است که بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به هر یک از امور ذکر شده تبعات سوء جبران ناپذیر را برای کشور به دنبال خواهد داشت. در باب تجارت خارجی و مشارکت مردم و پرهیز از دولتی کردن همه امور، این اولین باری نیست که از طرف حضرت امام و غلری به طور شریف به مسئولی اجرایی کشور تذکر داده می شود. در اینجا به قسمتی از پیام 22 بهمن 1363 حضرت امام اشاره می کنم. دولت چنانچه کرانن تذکر داده ام بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طلاقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشوندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است که باید از اون احتراز شود. و در این یکی دو ماهی اخیر دو سه بار بر این امر تاکید فرمودم که امروز کشورهای چپرو و تند هم به اشتباه خود واقف شدند و سیاست درهای باز را تعقیب و مردم بیشتر بها میدهند. و یا اگر ملت ما در فعالیت‌های اقتصادی خود احساس امنیت جانی و مالی و آبرویی کنند، احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. سوال من این است که با این بیانات روشن و سریع چرا تا کنون اقداماتی صورت نگرفته؟ آیا واقعا اونهایی که در این راه سنگ اندازی میکنند دلسوزتر از امام وقت انقلابند؟ و در شرایطی که باید از همه امکانات مردمی برای بازسازی کشور استفاده شود، الغای بحثهای انحرافی از جمله مسئله نقدینگی موجود در بخش خصوصی چه معنایی دارد؟ و اما در زمینه سیاست خارجی، یک بار دیگر مواضع جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست نشرقی و نغربی به صراحت در فرمایشات حضرت امام مورد تأکید قرار گرفته و عدول از این سیاست را خیانت به اسلام و مسلمین دانسته و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت اعلام میکنه. علاوه بر این، مشی کلی حضرت امام وظیفه مردم قهرمان ایران را نفس خشم و کینه انقلابی و مقدس در سینه ها و به کارگیری شعله های ستمسوزان برخواسته از اون خشم و کینه را بر علیه شوروی و آمریکا و از ناب آنان تا بر پایه پرچم اسلام ناب محمدی بر بام همه عالم و وراثت مستضعفان و پابرهنگان و صالحان در زمین مشخص می‌فرماید. و اما در بعد اقتصادی، حضرت امام با تأیید بازسازی مراکز صنعتی برای خودکفایی کشاورزی نه تنها اولویت قائل می‌شوند، بلکه اون را مقدمه استقلال و خودکفایی کشور میدانند. بخش کشاورزی به لحاظ وسعت و اهمیت اون در بخش اقتصادی مملکت از حساسیت فراوانی در خود دارد. در این بخش حدود 50% نیروی انسانی جامعه حضور فعال دارند و بیشتر امکانات طبیعی در این بخش از اقتصاد کشور است. کشاورزی با توجه به اهمیت و وسعتی که دارد به عنوان محور توسعه اقتصاد کشور در برنامه‌های زمان‌بندی شده دولت در نظر گرفته شده و این محور بودن نه به دلیل وسعت و اهمیت آن و نه به لحاظ در برگیرندگی نیروی انسانی و منابع طبیعی فراوان بلکه به این علت است که می‌خواهیم به استقلال اقتصادی برسیم، از ذره فراورده‌های زراعی و دامی خودکفا شویم، ایجاد اشتغال کنیم، به بخش صنایع ازاد تهیه و تأمین مواد اولیه کمک نماییم و بالاخره از مهاجرت روستایان به شهرها و جذب آنان در قوه‌های صنعتی و واقع شده در اداد عناصر مصرف کننده جلوگیری نماییم. مسئله روستا و علل مهاجرت روستایی ابعاد مختلفی دارد که نبودن امکانات رفاهی را راه‌های ارتباطی، کمبود بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عدم تأمین مایحتاج با قیمت عادلانه، بالا بودن هزینه تولید، پایین بودن قیمت فرآورده‌های زراعی نسبت به سایر محصولات، جاذبه‌های کاذب شهری از جمله عواملی هستند که سبب می‌شود روستایی میل و رغبت موندن در راه در ده را از دست بدهد. و این دردی است که در جامعه باید در پی درمان اون بود. متخصصان امور و شاهد نظران باید به فکر چاره اساسی باشند. از جمله عواملی که می تواند در زمینه کاهش مهاجرت روستایی مؤثر باشد و باید به ناتوجهی خاصی مبذول شود، دولت ترسال اشاره می شود. 1. استفاده صحیح و منطقی از کاربرد پولی و اعتبارات تخصیصی. 2. تجهیز منابع اعتبار دهنده مانند بانک کشاورزی و تسهیل این مراکز از نیروهای ناهماهنگ با انقلاب. 3. کنترل قیمت و ایجاد تعادل بین نرخ تولیدات. 4. بیمه محصولات کشاورزی. 5. جلب اطمینان روستاییان از خرید و محصولات آنان. 6. کم کردن تشریفات اداری. 7. جلب اطمینان افراد برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی. 8. تأمین نیروهای متخصص جهت خدمت و راهنمایی روستاییان. 9. بیان واقع و پرهیز از ارائه آمار و ارقام ساختگی به منظور دستیابی به یک سیاست اصولی و برنامه‌ریزی منطقی. و هم را تذکراتی به مسئولین اجرایی کشور. 1. به وزارت نفت به خاطر تفکیه در اجرای پروژه گازرسانی شهرستان نیشابور تذکر میدهم و در اینجا از کلیه مسئولین اجرایی کشور تقاضا میکنم با مردم صادقانه برخورد نمایم و به خاطر حفظ موضوعیت و نجاحت سرشون وعده‌های غیرعملی و سرکردند به مردم ندهند و چنان که اجرای پروژه و یا طرحی به دلایلی در تمامشون نیست سریع با مردم در میان بگذارم. قطعا مردم فداکار ما اگر از مسئولیت فراغت ببینند بیش از این حاضرن مشکلات و تنگمه ها را پذیرا باشند. وزارت نفت تاکنون حداقل 3 مرتبه به صورت کتبی تن گازرسانی نیشابور رو ما اعلام و ما با مردم در میان گذاشتهایم و متاسفانه هر سه بار به دلایل خوش وعده نموده است. حرف ما این است اگر مشکلات و کمبودها مطرح است باید برای همه مملکت باشد، نه آنکه تهران و مناطق آستانها مستثنا از کمبودها باشند. لذا انتظار مردم و حوزه انتخابی هم از مسئولین وزارت نفت است که با آخرین وعده های داده شده هر چه زودتر جامعه عمل بپوشانند و بیش از این مردم را به خاطر بدگویی هایشون به مسئولین و دستگاه های اجرایی بدبین نکنند. 2. وزارت پست و تلگراف و تلفن به خاطر افزایش بیش از حد قیمت واگذاری تلفن و دریافت مبلغ بالای به عنوان خودیاری و وجود تبعیض در مناطق شهری و روستایی تذکر میدهم و یادآور میشم که دریافت مبلغ مساوی برای یک خط تلفن نیمه‌خودکار که به وسیله اپراتور با خارج از شهر تماس برقرار میشوند با یک تلفن خودکار که ارتباط بین‌المللی میشود عادلانه نیست. 3. از وزارتخانه‌های علوم و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشاورزی تقاضا میکنم با توجه به قسمت تاریخی و فرهنگی شهرستان نیشابور و وجود استعدادهای فراوان در اونجا نسبت به تأمین مراکز آموزش عالی از طریق دانشگاه‌های پزشکی، کشاورزی، دامپزشکی و انتقال شعبی از دانشگاه تجربی مشهد نیشابور اقدام جدی به عمل آورند. در پایان از وزارت معادل و فلزات و مسئولین شرکت ملی فولاد به خاطر انتخاب تحت دشت نیشابور برای احداث مجتمع فولاد خراسان و از وزارت نیرو به خاطر شروع به کارهای اجرایی نیروگاه 1000 مگاواتی برق نیشابور تشکر و تقدیر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.